بند دل شهر کنده می شد وقتی آخرین سرباز کفش‌هایش را محکم می بست. مادر که خدا خدا می کرد چشمش را به قاب عکس می سپرد. امروز قبرهای بینشان خشتهای محکم بنا کردند، فردا سربازان نمی میرند.
آخرین سرباز شعر سپیده از وحیده حسینیان شاعر مهاجر افغان در ایران را شنیدید با صدای شاعر. با سلام، ملیه احراری مجله آزادی را پیشکش میکنم. در این برنامه نگاه و فعالیت های انجمن در دری در ایران داریم. مصاحبه با وحیده حسینیان را نیز میشنوید و مجموعه افشار عشق خالد نویسا برای شما تقدیم میشود. و اما حالا به خبرهای فرهنگی افغانستان در هفته گذشته توجه کنید.
در چهارمین فستیوال فیلم‌های کوتاه مستند و داستانی کابل، فیلم افغانی تشناب و یک فیلم از هندوستان توانستند بهتر بدرخشند و جوایز اصلی فستیوال را نیز از خود بسازند. این فستیوال با اشتراک 24 فیلم از کشورهای افغانستان، پاکستان، ایران، هند، تاجیکستان و فرانسه راه اندازی شده بود. فیلم تشناب حکایت خشونت و درگیری میان دو دوست را بیان می‌کند که بیشتر اشاره به خشونت‌های موجود در افغانستان دارد. این فیلم به وسیله یک کارگردان جوان و کم در شناخته شده به نام علی حسین حسینی ساخته شده است. برای نخستین بار یک طفل 9 ساله افغان قرآن کریم را به طور کامل حفظ کرده و ترجمه های دری و انگلیسی آیات متبرک قرآن کریم را نیز به حافظه سپرده است. این طفل علیرضا دانش نام دارد و از ولایت هرات است. وی در نخستین روز آغاز جلسات رسمی ولسی جرگه گفت که به تشویق والدین و کوشش خودش توانسته است قرآن کریم را بیاموزد و به حافظه بسپارد.
الحمدلله با یاری خداوند با زحمات استاد گرامیان آقای احمدیان و تشویق والدین توانستند در 7 سالگی و در مدت 1 سال کل قرآن کریم را در مؤسسه جامعة القرآن کریم بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف در شهرک المهدی جبرئیل هرات حفظ نمایم.
اعضای ولسی جرگه افغانستان تلاش این طفل را قدردانی کرده و وی را مورد تمجید و ستایش قرار دادند. با گفته محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه افغانستان، این طفل با تمامی زوایای قرآن کریم آشناست و حتی می تواند موقعیت آیات و علت نزول آنان را نیز به طور کامل تشریح کند. ده ها تن از نویسندگان و هنرمندان افغان در کابل با برگزاری محفل وضعیت هنر و فرهنگ را در افغانستان به بررسی گرفتند. در این محفل که به ابتکار شمار از فرهنگیان افغان و تلویزیون آینه در کابل را اندازی شده بود، برخی از مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور نیز حضور داشتند. در محفل شهر هنر بیشتر در مورد فراز و فرودهای هنر در سالهای گذشته در افغانستان بحث زیاد صورت گرفت. در این محفل همه هنرمندان به این مسئله هم نظر بودند که ادامه ناامنی ها باعث گردیده است که فرهنگ و هنر به طور کل در حاشیه قرار بگیرد. آنان از مقامات دولتی افغان و نهادهای بین‌المللی خواستند تا برای رشد هنر و فرهنگ در افغانستان تلاش‌های بیشتری انجام دهند. برای نخستین بار تهداب یک مرکز تحقیقات افغانستان شناسی در کابل گذاشته شد. این مرکز به ابتکار وزارت تحصیلات عالی کشور ساخته می شود و قرار است برای اعمار آن $2 میلیون آمریکایی به مصرف برسد. دکتر محمد اعظم دادفر وزیر تحصیلات عالی افغانستان در مراسم تهداب گذاری این مرکز گفت که آنان تلاش خواهند کرد تا مواد و منابع لازم را به هدف تقویت این مرکز فراهم کنند. به گفته وزیر تحصیلات عالی افغانستان، از این پس در این مرکز تحقیقات گسترده‌ای در زمینه‌های فرهنگ، هنر، ادبیات، جغرافیا و تاریخ افغانستان صورت خواهد گرفت. در این حال خانم نانسی دوپری، یک محقق آمریکایی که نزدیک به نیم قرن در مورد افغانستان تحقیق کرده و بخشی از زندگی خود را در این کشور معرفی کرده است. گفت که آنچه در آرشیف خود راجع به افغانستان دارد آن را در این مرکز خواهد گذاشت. و خبر آخر این که یک دستگاه جدید رادیویی در ولایت خوست به فعالیت آغاز کرد. با گزارش روزنامه نخست چاپ کابل، این دستگاه رادیویی زیر نام کاروان امید یا دهیل و کاروان نشرات خود را آغاز کرده است. محمد صادق مسئول این دستگاه رادیویی گفته است که آنان در 24 ساعت 8 ساعت نشرات می کنند. گفته شده است که بخش اعظم مطالب نشراتی این رادیو را مسائل چون فرهنگ، ادبیات، آموزش‌های اسلامی و انعکاس خواسته‌های مردم تشکیل می‌دهد. این چهارمین دستگاه نشرات غیر دولتی رادیویی است که در ولایت خوست به فعالیت آغاز کرده است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
نگاهی هم به فعالیت‌های مؤسسه دره‌دری در ایران که کانون فرهنگی جوانان مهاجر افغان در مشهد است. در رابطه به برنامه‌های کانون دره‌دری در دو سه دهه مهاجرت به سخنان ابوطالب مظفری، بنیانگذار و مسئول این کانون گوش می‌سپاریم.
مؤسسه فرهنگی دره‌دری در کنار فعالیت اصلیش که چاپ و نشر فصلنامه خط سوم هست که هر سه ماه منتشر میشه و همینطور سایت دره‌دری که فعال هست و کارهای نشراتی از قبیل چاپ کتاب و اینها، یک برنامه های آموزشی هم داره. برنامه های آموزشیش عبارت است از نقد و بررسی شعر و داستان که روزهای جمعه قبل از ظهر همیشه به طور دائم و مستمر جلسه نقد و بررسی شعر هست و همینطور بعد از ظهرهای روز جمعه نقد و بررسی داستان هست. در این دو جلسه شاعران و داستان نویسانی که چه تازه کار باشد و چه صاحب تجربه میاد در کنار هم آثار خودشان رو میخوانند و بعد توسط اساتید جلسه و عموم دوستان دیگرشون مورد نقد قرار میگیره و پیشنهادهایی که اونها داره در اصلاح و بهبودی کار اونها عرضه میکنه و این جلسه تقریبا در همین مؤسسه دره‌دری حدود 10-12 سال خدمت داره و همیشه این در این ساعت برگزار میشده. در کنار این دو جلسه‌ای که مستمر هست، ما در طول هفته کلاس‌های آموزشی داریم از قبیل آموزش داستان، آموزش شعر به صورت دوره‌ای برگزار میشه و آموزش نویسندگی یعنی ویرایش، کلاس‌های متعدد هنری دیگری که در رابطه با حوزه هنر و ادبیات بیشتر کاربرد داره، مثل آموزش متون فارسی، نقد و بررسی فیلم‌های سینمایی معتبر دنیا و کلاس‌هایی که دوستان بخش تئاتر و سینما دارن روزهای جمعه. اینا همه از برنامه‌های جنبی این مؤسسه. در این مؤسسه از هر دو قشر در حقیقت پسر و دختر که همگی خواهان روی آوردن به موضوعات ادبی و هنری هست، یعنی هر دو بخش شرکت میکنه، هم خانم ها هم آقایان، و جلسات ما جلسات مشترک هست.
صحبت های ابوطالب مظفری، یکی از گردانندگان و بنیانگذاران مؤسسه فرهنگی دره‌دری یا کانون شعرا و نویسندگان مهاجر افغان در مشهد را شنیدید در رابطه با برنامه های این مرکز. و اما خبرنگار رادیو آزادی در ایران سعید احسان مصاحبه با یکی از شرکت کنندگان جلسات دره‌دری وحیده حسینیان هم انجام داده است.
مدت تقریبا یک سال یا کمتر میشه که به کلاس ها هفتگی یا هر وقت فرصت بکنم و روزهای جمعه در کلاس نقد شعر که در مؤسسه فرهنگی دره‌دری تشکیل میشه که مسئولش استاد مظفری هستن و به کمک سایر شعرهایی که از قدیم اینجا کار میکنن و هر کدامشان تا حد استادی بر ما حق دارن شرکت میکنم و سلاش میکنم از نظر هایشان و نقدهایشان استفاده بکنم تا بهتر کار بکنم.
شما از چی وقت و زمان است که شعر میگین؟ چی سبکی؟ در چی سبکای شعر میگین؟
بله، من اگر بگویم که کلن در ایران متولد افغانستان هستم، ولیکن در ایران رشد و نمای میجا بوده، تحصیلاتم دا تا مقطع لیسانس هست، به خاطر اهمیت و علاقه که به فرهنگ کهن فارسی احساس میکردم، تلاش کردم که با مؤسسات فرهنگی و ادبی ارتباط برقرار بکنم، به خصوص با محافل ادبی که مهاجران افغان در سطح شهر مشهد برگزار میکنن، ما تلاش کردم که با اونا ارتباط برقرار بکنم. البته خب کار من با یک قسمی است که چون ژورنالیست هستم و حدود تقریبا 8 سال میشم، به این خاطر با مراکز ادبی زیاده و ارتباط برقرار کردم. این باعث شد که خودم یک علاقه احساس کنم و روزهای جمعه اگر تلاش میکنم، اگر فرصتی داشته باشم، به این کلاس ها شرکت میکنم و از نقد نظر اساتید بزرگوار استفاده میکنم در جهت بهبود زبان شعری که خودم انتخاب میکنم. فرمودین که چی قالبی را انتخاب میکنم؟ خودم زیادتر غزل دوست دارم، یعنی از قدیم، به خاطر از فکر میکنم مردم شرق به خصوص مردم افغانستان با غزلیات بیدل یک انس دارن و همچنان با حافظ. اما خب من خودم زیادتر تلاش کردم که سپید کار کنم، آزاد.
چی مدت است که شعر سپید میگین؟
به حال کمتر از یک سالی هم میشه که کار میکنم. بله، هر وقت که حالا ذوق به من احساس و احساس که به من مستولی میشه، یک چیزی نوشتم میکنم.
خب حالا خانم حسینیان، شما میتونین یکی یا دو تا شعریتان برای شنوندای مجل فرهنگی رادیو آزادی بخونیم؟
بله، من با اجازهتان یک شعر سفید میخونم. زنی که درد حادثه را در خود میپیچید، سر میکوبد به درها خانه ها، شب می زاید دوست پشت دیوار و مردم چشم کودکانی در جستجوی مادر، دزدیدند لالایی را، آسمان را، خواب را. خواب نمی آید و آسمان سرب می بارد، آنقدر که دلم دود شود، حلقه حلقه آه. سرف‌ها سبز، برگ برگ، درد ساقه ساقه شکستند. من به دنبال حادثه می‌گردم با بزرگی 1388. غارهای جهان نامش را می‌شناسند. کودکان گریان را، آسمان پردود را می‌ترساند هنوز و مرا که ستاره‌ای نمی بینم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
شهر عشق، نوشته و ترتیب از خالد نویسا،
شنوندگان عزیز سلام. 150 سال از چاپ نخستین ترجمه رباعیات عمر خیام به زبان انگلیسی می‌گذرد. ادوارد فیتزجرالد انگلیسی که به خیام ثانی هم مشهور شده، چنان ترجمه روان و پرامانت را به زبان انگلیسی پدید آورد که امروزه جهانیان خیام را به وسیله همین ترجمه می‌شناسند. گفته می‌شود در دنیا 3 ترجمه کامل و 100% با امانت وجود دارد: ترجمه انجیل، ترجمه تورات و ترجمه رباعیات خیام به وسیله ادوارد فیتزجرالد. اگر می خواهید درباره کارهای خیام و جرالد کمی بدانید، به این برنامه گوش بدهید. ابر آمد و باز بر سر سبزه گریست، بی باده گلرنگ نمی باید زیست، این سبزک امروز تماشاگه ماست، تا سبزه خاک ما تماشاگه کیست؟ آن قصر که جمشید در او جام گرفت، آهو بچه کرد و رو به آرام گرفت. بهرام که گور می گرفتی همه عمر، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت. شاید قفسه کتاب هیچ صاحب ذوق بدون رباعیات عمر خیام نباشد، زیرا هر رباعی عمر خیام با اندیشه و احساس هر فرد به فاصله نزدیک است. هنر خیام در این است که وی در قالب بسیار کوچک و محدود به نام رباعی کلانترین مفاهیم فلسفی و وجودی را می گنجاند. وی سوال‌ها و پرسش‌های را در باب زندگی، مطالعه وجود، مسئله هستی و نیستی، راز آفرینش، لذت طلبی، پوچنگاری، حیرت، فنا و جبر و سرنوشت در رباعیاتش گنجانیده است. وی آدمی را به غنیمت شمردن زندگی ترغیب می کند و همه غم را لایق بشری که دو روز مهمان این سرای فانی است نمی داند. خیام اگر زبادم استی خوش باش، با ماه رخ اگر نشستی خوش باش. چون عاقبت کار جهان نیستی است، انگار که نیستی چو هستی خوش باش. حکیم عمر خیام در سال 427 هجری متولد و به قول در 517 درگذشته است. او ریاضیدان، ستاره شناس، طبیب، فقیه و تاریخدان بزرگی بود و در دوران سلجوقیان میزیست. از او رسالات و کتابهای زیادی در الجبر و ریاضی باقی مانده است که به قول ویلدورانت مستشرق بنام شهکار ریاضی قرون وسطی است. خیام هرچند با بارگاه سلجوقیان نزدیکی داشت، اما گفتن آن همه رباعیات که در آن از شرابخواری، لذت طلبی و فکر نکردن به غم دنیا و از این قبیل سخنان آمده است، مثل هر وقت کار دشوار بوده. به همین سبب صادق هدایت می نویسد که امروزه رباعیات که از وی به میراث مانده در وقت حیاتش در جمع دوستانش مخفی بوده و پس آنها بیرون آورده شدند. هیچ کس به اندازه خیام بدبین، طعنه‌زن و پوچنگار نبوده و به همین سبب برخی ها او را دهری خطاب کرده و خواندن رباعیاتش را منع می کردند، ولی کسان او را صوفی و حکیم و خداپرست هم دانستند. هیچ کس نمی تواند رباعیات او را دور بریزد، زیرا کسی پیدا نمی شود که حرفی از دل خود را در آن رباعیات نیابد. ای دل تو به اسرار معما نرسی، در نکته زیرکان دانا نرسی. اینجا به می لعل بهشتی می ساز، کانجا که بهشت است رسی یا نرسی. ابر آمد و باز بر سر سبزه گریست، بی باده گلرنگ نمی باید زیست. این سبزه که امروز تماشاگه ماست، تا سبزه خاک ما تماشاگه کیست؟ در غرب خیام تا قرن 19 میلادی نام آشنا نبود. تنها یک بار توماس هاید، استاد پوهنتون آکسفورد، از وی در قرن 17 به حیث منجم مشهور یاد کرده بود. ریچاردز، یکی از نویسندگان انگلیسی، در سفرنامه‌اش می نویسد که شهرت گفته خیام در اروپا و امریکا به سبب ترجمه رباعیات وی توسط ادوارد فیتزجرالد به زبان انگلیسی است. اگر ادوارد فیتزجرالد رباعیات خیام را در سال 1859 میلادی نشر نکرده بود، بیگمان خیام تا این اندازه در میان مردم جهان مشهور نگشته بود. گفته می شود که غربی ها خیام را بیش از حافظ و سعدی می شناسند و این دلبستگی به اندازه است که کلوب ها و انجمن های را به نام او در جهان به وجود آوردند و همه سال از وی تجلیل می کنند و حتی حفره در کره ماه را خیام نام گذاشتند. جرالد در سال 1809 در بریتانیا به دنیا آمد و در سال 1883 درگذشت. وی نویسنده و متفکر بود، اما آدم ناموره نبود. جرالد یک نسخه از رباعیات خیام را از دوستش به امانت گرفت. چون فارسی نمی‌دانست، شروع کرد با آموزش این زبان. وی پس از آن که در این راه زحمت کشید، رباعیات خیام را ترجمه کرد و و به ناشر سپرد. ناشر از گرفتن رباعیات خیام پشیمان شد و جرالد با پول خود آن را در 250 نسخه چاپ کرد، اما به فروش نرفت. چیزی نگذشت که ترجمه جرالد کشف شد و آوازه این رباعیات در محافل ادبی غرب منفجر شد و مردم به عظمت رباعیات خیام و ترجمه فیتزجرالد پی بردند. پس از آن این ترجمه در طول 1.5 صده تا 1.5 هزار بار با تیراژ بلند چاپ گردید. البته رباعیات را که جرالد ترجمه کرده 151 تا بودند. در مورد تعداد رباعیات اصلی عمر خیام نظریات مختلفی وجود دارد و از 14 تا 300 رباعی را از وی می دانند، اما بدون تردید شمار رباعیات جعلی در میان این رباعیات زیاد است. به هر حال چیزی که ترجمه رباعیات خیام را بها می دهد اندیشه های سیال، تفکر محکم و ریخت با حال و مناسب خود رباعیات خیام است. اما ترجمه شعر کار ساده نیست و خصوصاً رعایت امانت لفظ و معنا و انتقال تمام اجزای مفهومی و معنایی یک مصرع از یک زبان به زبان دیگر خیلی کار دشوار است. ورجهیت کار ادوارد فیتزجرالد که امروزه به نام خیام ثانی در غرب شهرت یافته در همین است که وقتی یک انگلیسی زبان این ترجمه ها را می خواند مثل این است که متن اصلی را می خواند. به خاطر کلام و اندیشه خیام و یادی از مترجم پرنبوغ انگلیسی ادوارد فیتزجرالد این برنامه را با چند تا ربایی حکیم عمر خیام به پایان می رسانیم. یک چند به کودکی به استاد شدیم، یک چند به استادی خود شاد شدیم. پایان سخن شنو که ما را چی رسد، از خاک بر آمدیم و برباد شدیم. از دی که گذشت هیچ از او یاد مکن، فردا که نیامده است فریاد مکن. بر نامده و گذشته بنیاد مکن، حال خوش باش و عمر برباد مکن. برخیز و مخور غم جهان گذران، بنشین و دم به شادمانی گذران. در طبع جهان اگر وفایی بودی، نوبت به تو خود نیامدی از دگران. چون حاصل آدمی در این شورستان، جز خوردن غصه نیست تا کندن جان. خرم دل آن که زین جهان زود برفت، و سوده کسی که خود نیامد به جهان. دریاب که از روح جدا خواهی رفت، در پرده اسرار فنا خواهی رفت. می نوش ندانی ز کجا آمده ای، خوش باش ندانی به کجا خواهی رفت.